با سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فایزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. در بیشترین بخش این برنامه یک ساعته برنامه حقوق اساسی و همچنان روز هفتم را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر نگرانی خود را درباره وسایل و تجهیزات نظامی که پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021 در افغانستان باقی مانده و توسط طالبان در رژه‌های نظامی به ویژه نمایش گذاشته می‌شوند ابراز کرد. ترامپ روز شنبه در آخرین روز کنفرانس CPAC اقدام سیاسی محافظه‌کاران در ایالت ملند گفت که طالبان در افغانستان هر سال رژه نظامی برگزار می‌کنند و در آن تجهیزات نظامی آمریکا را به نمایش می‌گذارند. ترامپ همچنین تاکید کرد که اگر طالبان تجهیزات نظامی آمریکا که ارزش آنها میلیاردها دلار تخمین زده شده پس ندهند، هیچ کمک میلیارد دلاری به آنها داده نخواهد شد. اما طالبان این درخواست ترامپ را رد کرده و گفتند که این سلاح‌ها و تجهیزات که از حکومت پیشین به جا مانده برای مبارزه با گروه‌های تروریستی مانند داعش ضروری است. رادیو بیگم و جوانان که مدت پیش از سوی حکومت طالبان به دلیل استفاده نادرست از جواز فعالیت و همکاری با رسانه‌های تحریم شده خارجی بسته شده بودند، دوباره به فعالیت خود ادامه دادند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان این خبر را منتشر کرده، اما در مورد سرنوشت دو کارمند بازداشت شده رادیو بیگم چیزی نگفتند. طالبان در 16 دل با یورش به دفتر رادیو بیگم در کابل علاوه بر بازجویی کارکنان کامپیوترها و هارددیسک و تلفن‌های خبرنگاران زن را ضبط کرده و دو کارمند مرد را بازداشت کردن. مسئولان رسانه بیگم تاکنون در مورد آغاز نشراتشان چیزی نگفتند. پاکستان هشدار داده در صورتی که پرونده های مهاجرتی هزاران افغان که در این کشور در انتظار اسکان مجدد به آمریکا هستند به موقع بررسی نشود و یا هم رد شود به آنان را به افغانستان باز می‌گرداند. اسحاق دار وزیر امور خارجه این کشور در مصاحبه با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه که روز شنبه پخش شد این موضوع را بیان کرده. در بخش‌هایی از این مصاحبه که توسط وزارت خارجه اسلام آباد منتشر شده آقای دار خاطرنشان کرده که ایالات متحده وعده داده که این افغان‌ها را تا سپتامبر سال جاری از پاکستان تخلیه کند و افزوده که اگر روند پناهندگی که وعده پذیرش آنها توسط کشور سوم داده شده تکمیل نشود یا پرونده آنها رد شود، در این صورت مهاجران غیر قانونی به کشور مبدا یعنی افغانستان برگشت داده می شوند. با این حال او همچنین تمایل خود را برای حل این موضوع از طریق گفتگو با واشنگتن اعلام کرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده که آزادی صدها زندانی فلسطینی را تا زمانی که گروه مسلح حماس تمام شرایط آتش‌بس شکننده را رعایت نکند و تعویق انداخته. دفتر بنیامین نتانیاهو امروز با نشر اعلامیه گفته که اسرائیل تحویل 620 زندانی و بازداشتی فلسطینی را به تعویق می‌اندازد تا زمانی که آزادی گروگان‌های بعدی در یک مراسم بدون تحقیر تضمین شود. حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، از سوی اسرائیل متهم است که روند تحویل گروگان‌ها را برخلاف قوانین بین‌المللی به شکل محترمانه انجام نداده. و اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اوکراین باید میلیاردها دلاری که ایالات متحده برای دفاع این کشور در برابر تهاجم روسیه داده بازگرداند. ترامپ روز شنبه در آخرین روز کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران در ایالت ملند گفت که او می‌خواهد در برابر تمام پولی که به اوکراین داده چیزی از آنها بگیرد. ترامپ این سخنان را در جریان بحث بر سر توافق میان واشنگتن و کیف مطرح کرد که به ایالات متحده اجازه می‌دهد به منابع مدنی اوکراین دسترسی داشته باشد. پایان خبرها و اکنون برنامه حقوق اساسی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق شهروندی در اجتماع پرداختیم و در بحث امروزی ما با عبدالله احمدی رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان که در بخش روابط بین الملل مستری دارد این موضوع را از لحاظ حقوقی بررسی و در مورد حقوق شهروندی در اجتماع بحث میکنیم که شهروندان افغانستان از کدام حقوق برخوردار هستند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید و داشته های برنامه مورد قبولتان قرار بگیرد. در قدم نخست آقای احمدی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. در قدم نخست میخواییم یک تعریف از شما در مورد حقوق شهروندی داشته باشیم که حقوق شهروندی یعنی چی؟
با سلام و درود، امیدوارم خوب و سلامت باشید. تشکر از این فرصتی که فراهم کردین که تا در رابطه با مسائل حقوق بشر و خصوصا حقوق شهروندی صحبت بکنیم. حقوق شهروندی شامل مجموعه ای از حقوق و آزادی های است که هر شخص به عنوان یک عضوی از جامعه یا عضوی از یک مملکت بدون در نظر داشت جنسیتش، قومیتش، مذهبش یا موقعیت جغرافیایی که به زندگی میکنن او شخص از او برخوردار است. این حقوق میتونه شامل مواردی مانند حق آزادی بیان، آزادی مذهب، حق مشارکت در امور سیاسی از اون مملکت، دسترسی به امکانات صحی، دسترسی به عدالت یعنی استفاده از امکانات عدلی و قضایی و همچنین امنیت اجتماعی را شامل میشه. حقوق شهروندی یک تضمینی است که هر شخص در جامعه بتواند در فضای عمومی و همچنین خصوصی با آزادی و حفظ کرامت انسانی خود زندگی بکنه و دولت ها و حکومت ها موظف به حمایت و تضمین حقوق است.
تشکر آقای احمدی. به نظر شما آیا حقوق شهروندی صرف شامل حقوق فردی است یا دیگر حقوق را هم شامل میشه؟
نخیر، حقوق شهروندی فقط محدود به حقوق فردی نیست. حقوق شهروندی میتونه به دو دسته تقسیم شود، شامل حقوق فردی و حقوق جمعی. حقوق فردی مثل آزادی بیان، مثل حق انتخاب دین و مذهب، مثلا حق داشتن ملکیت شخصی و برخورداری از همون ملکیت و آزادی رفت آمد و دیگر آزادی هایی که شامل حقوق فردی است. و اما حقوق جمعی حقوقی است مثل تشکیل انجمن یا ایجاد یک مؤسسه یا حزب، آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تظاهرات ها، حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی مثل انتخابات، مثل کاندید کردن خودش و همچنین دسترسی به منابع و امکانات عمومی. این شامل حقوق جمعی است که البته این حقوق فردی و حقوق جمعی به افراد اجازه میده که به عنوان یک فرد و هم به عنوان یک عضوی از یک جامعه یک نقش بهتر و خوبتر را در جامعه ایفا بکنه، هم به عنوان یک شخص هم به عنوان بخشی از یک گروه یا از یک سازمان یا از حزب یا از جامعه.
بله آقای احمدی، آیا همه افراد در یک جامعه دارای حقوق یکسان و مساوی هستند؟
طبق اسناد و قوانین بین‌المللی حقوق بشر همه افراد باید از حقوق یکسان برخوردار باشند، اما در عمل متاسفانه ما شما می‌بینیم که در خیلی از جوامع، در خیلی از کشورها و دلایل مختلفی مثل تبعیض جنسیتی، تبعیضات قومی و مذهبی یا مسائل اقتصادی و سیاسی مانع تحقق کامل همی برابری شده، افراد جامعه به عنوان فرد، به عنوان یک انسان از حقوق برابر در جامعه برخوردار نیست. برای مثال در خود افغانستان زنا از بخش عمده از حقوق بنیادیشان محروم شده و از یک حق یکسان با دیگر از افراد جامعه محروم شده. همچنین مثل اقلیت‌های قومی مذهبی و افراد دیگر مثل گروه‌های مثل افراد دارای معلولیت چه در افغانستان و چه در بعضی جامعه دیگر متأسفانه از حقوق مساوی با سایر شهروندان برخوردار نیستند که این خلاف اسناد بین‌المللی حقوق بشر هست و مسلماً که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون‌ها تأکید بر برابری تمام افراد از حقوق برابر است و برای تحقق برابری واقعی خب نیازمند قوانین عادلانه است، نیازمند بالا بردن سطح آگاهی در جامعه است و همچنین باورمندی خود همو ساختارها و حکومت‌ها است که به ارزش‌ها و نرم‌های بین‌المللی پایبند باشند.
خب چگونه افراد میتونن از حقوق شهروندی خود دفاع کنن؟
افراد میتونن از حقوق شهروندی خود و حتی از حقوق شهروندی دیگران دفاع بکنن، که میتونه از طریق فعالیت‌های مدنی باشه، از طریق آگاهی دهی باشه یا کسب آگاهی باشه و یا استفاده از چارچوب و ساختارهای قانونی در یک مملکت باشه، که البته این زمینه باید فراهم باشه. ولی در قدم اول چیزی که مهم است آگاهی است. خیلی مهم است که شهروندان یک مملکت قوانین ملی و بین المللی را مطالعه بکنن، اسناد بین المللی حقوق بشر از او آگاهی پیدا بکنن، از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته تا سایر کنوانسیون ها، تا بفهمن که بر اساس اسناد بین المللی و یا در اسناد داخلی بعضی از کشورها هست دارای چه حقوق و مسئولیت های اینا هستند. و مسئله دوم در مشارکت بکنن، یعنی در تظاهرات ها، در تجمعات ها، در گروه های مدنی، در فعالیت های اجتماعی، در دادخواهی ها. از این طریق میشه از حقوق خود دفاع بکنن، از حقوق یک گروه صنفی خود دفاع بکنن، و یا اگر یک ساختار حقوقی و یک نظام عدلی و قضایی وجود داره، اگر در سطح داخلی میسر نیست، در سطح بین‌المللی اینا اقدام بکنن، دادخواهی بکنن برای تحقق حقوق خودشان یا بعضی گروه هایی که حقوقشان نقض شده، از این میکانیزم های داخلی و بین‌المللی استفاده بکنن تا اینکه بتونن از حقوق خود به شکل درستش دفاع بکنن.
بله، خب آقای احمدی، در مورد حقوق شهروندی به سطح کشورها بحث کردیم و شما معلومات همه جانبه هم ارائه کردین. آیا حقوق شهروندی در سطح بین المللی هم تعریف شده؟
حقوق شهروندی در سطح بین المللی به شکل واضح و روشن تعریف شده و از طریق بعضی از اسناد بین المللی و کنوانسیون ها و اسناد حقوق بشری به رسمیت هم شناخته شده، یعنی رسمیت بین المللی پیدا کرده، که همین تعریف ها در همین اسناد، که خود همین اسناد توسط بعضی از سازمان های بین المللی و خصوصا سازمان ملل متحد تصریح شده، که هدف اصلیش هم حمایت و حفاظت از حقوق و آزادی های همه انسان ها بدون در نظر داشته رنگ و نژاد و مذهب و از این قبیل مسائل بوده. ولی مشخصا اگر بپردازیم به حقوق شهروندی و تعریفش در سطح بین المللی، میشه خلاصه و جنبندی تعریف بین المللی را به این شکل ما ارائه بکنیم که مجموعه، یعنی جمعی یا مجموعه از حقوق که هر فرد بدون در نظر داشته ای که متعلق به کدام قوم، زبان، مذهب، موقعیت جغرافیایی و غیره هست به او تعلق میگیره، یعنی صرف انسان بودن باعث میشه که شخص دارای حقوق باشه. و حقوق شهروندی تعریفش در سطح بین الملل شامل آزادی های فردی و جمعی است، که آزادی های فردی مثل آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، که اینا کلش در اسناد بین المللی بسیار واضح و شفاف تعریف شده، یعنی از آزادی سیاسی گرفته تا آزادی اجتماعی. به خاطر چون مبحث ما شما طولانی نشه، ما به این نمیپردازم، ولی در کل خود حقوق شهروندی یک بحثی وسیع است، شامل بخش‌های مختلفی از حقوق میشه که از هر فرد میتونه از او برخوردار باشه، حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، که در سطح بین المللی تعریف خود داره و کشورها ملزم به رعایت و حمایت از حقوق هستند به اساس اسنادی که وجود داره و اساس تعهداتی را که کشورها به این اسناد سپردن و پایش امضا کرده.
خب چی سازمان ها به خاطر دفاع از حقوق شهروندی می پردازن؟
در سطح بین المللی و همچنین در سطح ملی نهادها، ساختارها و سازمانهای مختلفی به دفاع از حقوق شهروندی میپردازند. در سطح بین المللی مهمترین نهاد و ساختاری که در قسمت ایفای وظیفه میکنه خود سازمان ملل متحد است، که از طریق شورای حقوق بشر یا هیومن رایت کانسل که مقرش در ژنو است، و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد که اینا هم دفتر مرکزی در ژنو است، به دفاع از حقوق شهروندی میپردازه و بیشتر کشورهایی که عضو ملل متحد هستند اینها را نظارت میکنه و وادار میسازه که بر اساس تعهدات بین المللی که دارن به حقوق شهروندان خود احترام بگذاره و زمینه دسترسی تمام شهروندان به یک زندگی که از کرامت انسانی برخوردار باشه و حقوق اولیه‌شان تضمین شود تشویق میکنه. و در کنارش بعضی نهادهای بین المللی دیگه هم هستن که اینا در بخش‌های مختلف برای دفاع از حقوق بشر و مشخصا حقوق شهروندی کار میکنن، مثل سازمان عفو بین الملل است، مثل به اصطلاح هیومن رایت واچ یا مدیدبان حقوق بشر است، دفتر فدراسیون بین المللی حقوق بشر است، یا فرانت لاین دفندر و پروتکت دفندر و نهادهای زیادی هستند در سطح بین المللی که هر یک در یک بخش ویژه کار میکنه، یا مثل دفتر او ام سی تی است که مشخصا در رابطه با من شکنجه کار میکنه، و در سطح ملی هم بعضی نهادها، ساختارها، مؤسسات یا گروههایی هستند که به دفاع از حقوق شهروندی فعالیت میکنند. مثلا در بعضی از کشورها کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر هست، امریکا یک سابق در افغانستان هم بود که متاسفانه فعلا نیست. اینها یعنی نهادهای در سطح ملی، در سطح بین المللی، در سطح منطقوی و حتی در سطح محلی و در سطح قریه‌جات انجمنها و گروه‌ها میتونن برای دفاع از حقوق شهروندی کار بکنن، ولی مهمترینش خود ملل متحد است که از طریق شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر فعالیت خود انجام میده و نهادهای بین المللی که من خدمت شما عرض کردم، ولی مهمترینش خود مردم، خود شهرونداست و گروه‌ها، افراد و نهادهای داخلی یک مملکت هستند که میتونن بهتر و موثرتر برای دفاع از حقوق شهروندی و ترویج حقوق شهروندی کار بکنن.
و آیا هر شهروند حق اعتراض به خاطر نقض حقوق خود دارند؟
بله، هر شهروند حق داره به صورت مسالمت‌آمیز به نقض حقوق خود اعتراض بکنه، حتی به نقض حقوق هم‌نوعان خود اعتراض بکنه. اعتراض یکی از حقوق شهروندی است که هر افراد از هر شهروند مملکت از او برخورداره و میتونه به صورت مسالمت‌آمیز به صورت فردی یا جمعی توسط روش‌های دموکراتیک است اعتراض بکنه و این جزء حقوق بشر است و جزء حق افراد و حق از حقوق شهروندی است که این حق در اسناد بین‌المللی مثل کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و در قوانین بسیار از کشورها و مملکت‌ها به رسمیت هم شناخته شده، که البته در افغانستان فعلا وضعیت فرق میکنه، ولی در کل حق اعتراض شامل حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، تظاهرات، برگزاری نشست هاست، دادخواهی به مراجع قانونی است، چه در سطح بین المللی چه در سطح داخلی، حق بیان آزادانه نظرات و اعتراضات خود در رسانه ها، در فضای اجتماعی، در سوشال میدیا است که در این قسمت حکومت ها موظف است که از حقوق افراد حمایت بکنند و همچنین زمینه اعتراض فراهم بکنند تا هر شهروند بتونه به اصطلاح اگر حقوقش نقض شده با او اعتراض بکنه، از حقوق هم نوش نقض شده با او اعتراض بکنه و زمینه اعتراض های مسالمت آمیز برای شهروندها باشه و اینا با سرکوب مواجه نشه.
درست میشه بگوین که حقوق شهروندی در افغانستان به خصوص در حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده. بسیاری از حقوق بنیادی شهروندان به خصوص حقوق زنان، اقلیت‌ها، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران مورد نقض قرار گرفته که با سپری شدن بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در این راستا هیچ کاری صورت نگرفته. به نظر شما آقای احمدی، در مقایسه با دیگر کشورها آیا اکنون حق شهروندی در افغانستان به گونه‌ای که لازم است رعایت میشه؟ اگر نمیشه به نظر شما عوامل آن چی بوده میتونه؟
متاسفانه در افغانستان خصوصا پس از سقوط دولت جمهوری و سرکار آمدن حاکمیت طالبان حقوق شهروندی در افغانستان به شدت نقض شده، خصوصا حقوق زنها که از بسیاری از حقوق بنیادی و شهروندی خود محروم شده و محرومیت‌های زیادی و محدودیت‌های زیادی بر حقوق شهروندی در افغانستان حاکم شده، از جمله محدودیت شدید به آزادی بیان و رسانه‌ها است، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندها خصوصا زنها است که ما شما شاهد بودیم، محرومیت خود همین زنها و دخترها از آموزش و کار که بخش عمده از حقوق بنیادی و شهروندی این افراد نقض شده، و در قسمت اقلیت‌ها می رقم است به صورت گسترده حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی در شرایط فعلی نقض شده که دلیل عمده نوع حاکمیت و روش حکومتداری حکومت طالبان است و همچنین عدم وجود نهادهای مستقل عدلی و قضایی در داخل ساختار حکومت طالبان است و اجازه ندادن به فعالیت‌های مدنی، یعنی نهادهای مدنی به صورت علنی یا به صورت رسمی نمیتونن فعالیت داشته باشن و از حقوق شهروندی دفاع بکنن. در کنارش خود بی‌توجهی و کم توجهی جامعه جهانی و خصوصا ملل متحد و عدم فشار کافی بین المللی، اینا باعث شده که در افغانستان متاسفانه حقوق شهروندی بیشتر از پیش نقض شود.
خب جناب احمدی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ آیا عدم آگاهی در سطوح جامعه یکی از علل‌های مهم این مشکل نبوده که شهروندان از حقوقشان محروم میشوند؟
بله، یکی از دلایل اصلی نقض حقوق شهروندی همین عدم آگاهی مردم است از حقوقشان. تا زمانی که حقوقتان و مسئولیتهایتان نفهمین، خب مسلماً نمیتونین برای دفاع از او اقدام بکنین یا ای که از او مستفید شین. زمانی که یک شخص نفهمه و ندانه که حقی داره، خب نمیتونه برای دستیابی به او حقم تلاش بکنه یا دادخواهی بکنه یا متوجه شود که حقش نقض شده، یعنی حق داشته نقض شده و در برابر نقض از حق خود مقاومت بکنه یا اعتراض بکنه. به همین خاطر آموزش حقوق شهروندی یا آموزش حقوق بشر از طریق رسانه ها، از طریق سوشال میدیا، از طریق اماکن عمومی در رابطه با بالا بردن آگاهی جمعی و توانمند ساختن شهروندان خیلی مهم است و مهمترین و اصلی ترین و اقدام اولیه میتونه بالا بردن آگاهی هر فرد و هر شهروند جامعه در پیوند به حقوق و مسئولیتهایش باشه.
بله، خب به عنوان پرسش اخیر از شما میپرسیم آقای احمدی، برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی راه حل و ای که راه های رسیدن به این حق کدوموان؟
به عنوان نتیجه گیری برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی و حقوق بشر در افغانستان، یک سری اقدامات باید انجام شود تا ای که حقوق شهروندی افراد تضمین شود یا تا حدودی از نقض حقوق شهروندی جلوگیری شود. در قدم اول مسئله آموزش و آگاهی رسانی خیلی مهم است و این خیلی مهم است که آموزش حقوق بشر و آموزش حقوق شهروندی به جامعه ارائه شود و میتونه از طریق سوشال میدیا شود، از طریق رسانه ها شود. خصوصا زنها و جوانها اینا نیاز دارن که از حقوق شهروندی خود به عنوان یک شهروند در قالب اسناد بین المللی و همچنین در قالب قوانین داخلی آگاهی پیدا بکنن تا ای که اگر حقوقشان نقض شد بتانن اعتراض بکنن یا حداقل بفهمن که حقوقشان نقض شده و ساختارهای در سطح بین المللی وجود داره که میتونن به اون مراجعه بکنن. مسئله دوم توانمندسازی و یا حمایت از جامعه مدنی است. جایی که جامعه مدنی پویا و توانمند وجود داشته باشه میتونه صدای شهروندان را بلند بکنه، میتونه از حقوق شهروندی حمایت بکنه و میتونه جلوگیری بکنه تا حدودی از نقض حقوق شهروندی که نیاز است جامعه مدنی در شرایط فعلی حمایت شود. و همچنین برای بهتر شدن و حمایت از حقوق شهروندی نیاز است که فشارهای بین المللی زیاد شود و سازمان ملل متحد به تعهدات خود در قبال افغانستان به اساس اسناد بین المللی حقوق بشر است بیشتر عمل بکنه و فشار بیشتر را بر طالبان وارد بکنن تا اینکه حقوق شهروندی و حقوق بشر را رعایت بکنن و پاسخگو باشن در قبال اعمالی که انجام میتن، خصوصا در پیوند به محدودیت هایی که بر زنا و اقلیت ها وارد کردن. من فکر میکنم فشارهای بین المللی تأثیرات خود داره و همچنین مبارزه با تبعیض. نیاز است که در رابطه با مبارزه با تبعیض هم در سطح بین المللی اقدام شود و هم در سطح داخلی، که البته نیاز به قوانین و مقررات است، ولی در کل برای گریز از این وضعیت به خاطر حمایت از حقوق شهروندی و تامین حقوق شهروندی در کل نیاز است که ما یک نظام دموکراتیک و استوار بر اراده مردم داشته باشیم. به این خاطر نیاز است که ما یک حکومتی همشمول و فراگیر داشته باشیم و در افغانستان یک حکومتی شکل بگیره که اراده مردم به او دخیل باشه و از او طریق مردم بتانن در قسمت حقوق و آزادی ها و خصوصا حقوق شهروندی خود از حاکمیت مطالبه بکنن و حاکمیت پاسخگو بسازن.
خب عبدالله احمدی، رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان، از شما تشکری میکنین که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. ممنون. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه تلاش کردیم که روی موضوع حقوق شهروندی در اجتماع بحث همه جانبه داشته باشیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
با روز هفتم خوش آمدید. اختلاف میان رهبران طالبان در این هفته سرخط خبرهای افغانستان بود. سفرهای برخی از رهبران طالبان و استعفای بعضی از دولت مردان این گروه محور بحث. البته مقامات طالبان این اخبار را تکذیب کردند. سیاست‌های خارجی دولت ترامپ در آمریکا و برخورد با مهاجران غیرقانونی در این کشور از جمله سرخط‌های خبرهای جهان. به این موارد و چند خبر دیگر در این برنامه می‌پردازم. همراه من باشید. نشست مخالفان طالبان در ویانا، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید طرح را برای آینده افغانستان تدوین کرده است.
پس ما نیاز داریم که قندهار ما را باید پس بگیریم. دائره ملت ما را باید پس بگیریم و افغانستان ما را باید پس بگیریم.
تغییر سیاست جرمنی در قبال پناهجویان افغان، برخی از رسانه‌های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است.
اولین بازی کرکت افغانستان در جام قهرمانان،
یک ترکیب فوق العاده خوب انتخاب شده
و نگرانی ها از نادیده گرفتن حقوق بشری در انتقال پناهجویان غیر قانونی از آمریکا. باز هم خوش آمدید. من سعدی تجلی هستم. نشست ویانا برای 2 روز با حضور چهره‌های مخالف طالبان در این هفته برگزار شد. شرکت کنندگان چهره‌های مخالف طالبان در این نشست می‌گویند که روی مبارزه با حکومت طالبان از هر راه ممکن و ایجاد اجماع ملی توافق صورت گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و اشتراک کننده در نشست ویانا در نخستین روز این کنفرانس گفت که آنها طرحی را تدوین کردند که برای تمام افغانستان است، اما او جزئیات این طرح را ارائه نکرده است.
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمی کند. نمایندگی از قندهار نمی کند. چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است. فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم داره. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه‌ای که مردم با یک دیده بسیار بلند و اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای حیدت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید تصمیم گیریم، دائره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
یاسین زیا یکی دیگر از شرکت کنندگان این نشست، رهبر یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی، میگوید که آنان تنها مخالف طالبان نه، بلکه به گفته او مخالف تمام گروه های تروریستی هست.
ضمن تقویه کردن عملیاتی که در اروپا واقع شده و در کشورهای همسایه واقع میشه، این خدمتتون باز برسانم که بحث مسئله مهاجر دو تا موضوع داره. یک موضوع ازی که از پی گیر طالب و از گیر گشنگی ملت فرار داره. در بین ازی پس نمی سازمان تروریستی که نامش طالب است نفرها رو داخل میکنه و اونا رو انتقال میده کنن تا به اروپا، باز اینجا دیگه در سر به مردم خلق میکنه، تروریست آدم هم میزنه، مهاجر که از ترس تروریست گرفته او دیپورت میشه، پس دوباره بر مجرم تحویل داده میشه. چون حکومت جرمی است، حکومت تروریسم است، حکومت است که توسط خود آدم های بد داره میشه. با او اساس چنین چیزی به نام مبارزه علیه تروریسم یا مبارزه علیه داعش وجود نداره. اگر مبارزه علیه داعش و تروریسم وجود داره، این توسط ما و شما صورت گرفته، صورت میگیره و روایت قویه هم داریم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او روز سه‌شنبه 18 فوریه در صحبت‌ها با برخی رسانه‌های داخلی این نشست را ناکام خوانده و از شرکت کنندگان آن خواست تا به افغانستان برگردند و با آنان تعامل کنند. مجاهد اشتراک کنندگان این نشست را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده، گفت که چنین نشست‌های تکراری و بی‌فایده است. برخی از اشتراک کنندگان در نشست‌های قبلی پروسه ویانا و شمول شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان و شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ با دلیل عدم موافقت با اصول و اهداف این نشست از اشتراک در 5 نشست این پروسه خودداری کردند. روند ویانا در سال 2021 و پس از تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شد و پیش از این 4 نشست را برگزار کرده که به میزبانی انستیتوت امور بین‌المللی اتریش برگزار شده است. من خانم نگار میرداد از اشراق کنندگان این نشست را با خود دارم. خانم میرداد خوش آمدید. خب آقای احمد مسعود گفته که طرحی را برای آینده افغانستان در نظر دارد. در مورد این طرح چی میدانید؟
خب طرح هست که تمام اشتراک کننده های کنفرانس ویانا سر از او کار کردن، مخصوصا کمیتایی که در نشست های گذشته کنفرانس ویانا ایجاد شده. او طرح همو چشمنداز سیاسی افغانستان، روابطش با منطقه و جهان، اما چارچوب اقتصادی افغانستان و حقوق بشر به طور بسیار واضح و روشن رونمایی کرده و بدون شک یک طرح کامل نیست، نیاز داره که انکشاف پیدا کنه. به همی اساس یک کمیسیون در دور پنجم از این نشست ایجاد شده که در مسیر انکشاف دادن از این طرح و همچنان در همه شمول کردن از این کنفرانس تلاش کنن و برای نشست بعدی آمادگی بگیرن.
خب خانم میدار، چندین چهره برجسته مخالف طالبان که در نشست‌های قبلی ویانا حضور داشتن در نشست اخیر حاضر نشدن و دلیلشون گفتن که با بعضی از اصول موافق نیستن. آیا فکر میکنین که مخالفت‌ها در میان رهبران مخالف طالبان در بیرون از افغانستان، بخصوص کسایی که در نشست ویانا حاضر میشدن، رخ نکردن؟
خب من فکر میکنم آنچه که در آجندا و آنچه که در طرحی که برای نقشه رایی که برای آینده افغانستان ترسیم شده، هر کسی که برای افغانستان آزاد و برای افغانستان مردم سالار حاکمیت قانون فکر کنه خودش در اونجا میبینه. من فکر نمی کنم که به خاطر آجندا بوده باشه اختلافات. خب بدون شک اختلافات همواره در نشست ها بوده و بر ما بسیار مهم است که یک پروسه یا یک زمینه گفتگو که مردم افغانستان دور هم جمع کنن تا اینا صحبت کنن، این مهم است که من فکر میکنم کنفرانس ویانا در همون مسیر در حرکت است و میتونه در آینده خب انتقاداتی که درش موجود است با او بپردازه و در یک مسیری که به پروسه سیاسی تبدیل شود که فعلا هم شده پنجمین دورش برگزار کرده در اون مسیر حرکت کنه.
در اخیر میخوایم بپرسم که نتیجه گیری در این نشست چی بود و چی شد؟
خب نتیجه از این کنفرانس، ما فکر میکنم که یک کنفرانسی که فضا دهش بسیار یک فضای متشنج نبود، یک فضای صمیمیت و اتحادش ما میدیدیم در داخل کنفرانس و همچنان دو تا دستاورد، یکی خیلی طرح رو نمایی کردن و دوم هم یک کمیسیون در اونجا تشکیل شد به خاطر از اینکه برای عملی ساختن خود از این طرح و همچنان آمادگی برای نشست پنجم و بیشتر فراگیر ساختن نشست ویانا کار کنند. این از دستاوردهایی بود که کنفرانس پنجم ویانا داشت.
اختلافات میان رهبری طالبان این هفته زیاد بود، اما تلاش طالبان برای پنهان کردن آن بیشتر. برخی از مقامات ارشد حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه افغانستان را ترک کردند. عوامل اصلی این اختلاف ها محدودیت های تحصیل دختران و انحصار قدرت پنداشته می شود. اما ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان که هفته گذشته از کابل به دوحه سفر کرده بود و از جمله مقام های طالبان به شمار می رفت که گفته می شد به دلیل اختلافات با ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه ناراضی شده است، روز پنجشنبه در کابل ظاهر شد و در مراسم افتتاح چند پروژه عزیزی گروه شرکت کرد. او اختلاف میان رهبران طالبان را رد کرد و رسانه ها را به دلیل انتشار چنین گزارش های مخرس خواند. در همین حال ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان و یکی دیگر از رهبران طالبان که گفته میشه اختلاف با رهبری دارد، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بخش های جدید شفاخانه سردار محمد داود خان سخنرانی کرد و از جهان خواست که در چارچوب حفظ منافع اسلامی و ملی با افغانستان تعامل و زندگی مشترک داشته باشد. او هرچند گزارش ها در مورد اختلافات میان رهبران طالبان به طور سری رد نکرد، اما برای حل مشکلات بر صبر و تحمل تاکید کرد. اما سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان که حدود یک ماه پیش از کابل به امارات متحده عربی و سپس به عربستان سعودی سفر کرده بود، نه خودش و نه منابع نزدیک او در مورد گزارش هایی که میگویند اختلاف او با ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان افزایش یافته است، هیچ نظری ندادند. برخی از مقامات طالبان به روز پنجشنبه در کابل پس از نشر گزارش‌های ظاهر شدند و صحبت کردند که در آن گفته شده بود که به دلیل تصمیمات رهبر این گروه و ویژه در مورد جلوگیری از آموزش دختران، بیشتر وزرای کابینه طالبان ناراضی هستند و برخی حتی استعفا دادند که پذیرفته نشد. نامه‌ای برخی از مقامات طالبان از رهبر خود زمانی بیشتر و علنی شد که ملا هبت الله خونزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس استانکسی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه را صادر کرد.
مونږ له مشرانو نه، د امارت له مشرانو نه دا تقاضا ده چې د علم دروازې باید خلاص. دې ته هیڅ بهانه او هیڅ نسته نبوي او نه به یې کوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله دروازې د علم د نرو د کډو په مخ باندې خلاصې. نیم علم له بی عائشة رضی الله عنها را نقل شو. نن موږ په تلویخ بینو نفوس کې شل میلیونه تر بی عدالتی کو. آیا موږ به د قیامت پر ورځ دغه څه راپورته نسو؟ ټول به فلج یو، ټول حقوق ته طلب کړي.
استانکزی که با کمک دیگر اعضای کابینه طالبان به صورت پنهانی از کشور خارج شد، بیش از یک ماه است که در امارات متحده عربی زندگی میکند. رهبران طالبان سعی دارند که گزارش های مربوط به اختلاف داخلی خود را رد کنند، اما سکوت سراج الدین حقانی، اظهارات محتاطانه ملا یعقوب و غیبت شدن طولانی شیر محمد عباس استانکزی سوالاتی را به وجود می آورد که آیا این اختلافات واقعا تنها تبلیغات است یا واقعا در سطوح بالای طالبان اختلافات هر روز عمیق‌تر می شود. من امید راشد کوهستانی، دیپلمات پیشین را با خود دارم. آقای کوهستانی، خوش آمدید. دلیل اختلافات میان طالبان را شما در چی میدانید؟
تشکر. ببینید، گروه های شورشی تا وقتی که شورش میکنن همیشه میتونن که هم منسجم عمل کنن و هم دیده شون و هم تبارز کنن، به خاطر که اینا میتونن حکومت ها را به چالش بکشانن، و ولی وقتی که این گروه شورشی بیا در قدرت و در حکومتداری، حکومتداری کار شورشگری نیست، حکومتداری کار آدم های مسلکی است که برای حکومتداری تعلیم و تحصیل میکنند. اینا وقتی گروه شورشی مثل طالب میاد در حکومت، اینا بر سر مسائل زیاد ممکن است که در اختلاف برند، از بحث ثروت و قدرت گرفته تا بحث منفعت. اما از این میتونه که دلایل باشه که اینا بر بین هم به جان هم بیفتند، به خاطر که تا وقتی که شما بیرون از حکومت به عنوان گروه شورشی عمل میکنین، بسیار ساده است که تبارز کنین، عمل کرد داشته باشین، در یک کنج از کشور اگر یک طرف مرمیان فایر میکنین، شما موفق هستین. اما وقتی که شما میاین با بیسوادی کامل، با برداشتای عصر حجر میخواین حکومت داری بکنین، این وقت است که شما با اختلافات بیش از حد روبرو میشین. آله در مورد طالبا، خب ظاهرا فرمانهای پیاپی دکتاتور معابانه ملا هیبت الله که حالا موازی هم نیست که وجود داره یا نداره و عنوان رهبر از اینا، باعث میشه که برای دیگرهایی که دری شورشگری هم برای سایر طالبا یک جا بودن قابل قبول نباشه. مثلا شما اعتراضای استانکزی شاید بودید، شما اعتراضای حقانی شاید بودید، شما مرگ حقانی که کاکای سراج باشه شاید بودید، و اینا گفته میشه که به تداوم همین اختلافات بود و حال وزیر عدلیش شاید هستید. طبیعتا وقتی که چنین حالات واقع میشه، افراد در فکر منفعت خود میدارایند. مثلا آل استانکزی که شما در جلسه مسکو داشتین به نمایندگی از طالب دفاع میکرد، دیگه او استانکزی امروز نداره، به خاطر از اینکه استانکزی دیگه فکرش او شورشگری نیست، امروز فکرش فکر حکومتداری است، فکر منفعت و ثروت و جایگاه های حکومتی است، به این خاطر اختلافات بینشان به وجود میاد.
خب آقای کوهستانی، فشارهای اقتصادی بالای طالبان چقدر ممکن است که آتش اختلافات را میان اعضای برجسته این گروه افزوده باشه؟
خب قسمی که من در اول صحبت خودم گفتم که وقت گروه شورشی میاین حکومت هم میگیرن و در اداره منتصب میشن، اینجا بحث روی قدرت و ثروت و اختلاف بر سر قدرت و ثروت همیشه موجود میباشه و در این شک نیست که در بین طالبا به خاطر تقسیم قدرت اختلاف همیشه بوده، اما اینا تانستن تا یک جای را اختلاف مدیریت کنن، اما آل دیگه این اختلاف از مدیریتشان داره روز به روز بیرون میشه. یک مسئله دیگه هم هست که وقتی که یک گروه شورشی یک دشمن داره، اینا خوبتر میتونن که با دشمن خود منسجم باشن و علی دشمن خود عمل کنن، اما وقتی که اینا میان در حکومت داری شامل میشن و هنوز یک دشمن بسیار قدرتمند را در مقابل خود نمی داشته باشن که دلیل انسجامشان باشه در مقابل دشمن، این وقت است که اینا به اختلافات درونی می گراید و یا اختلافات درونی در بینشان زیاد می شن، به خاطر که همیشه یک معقوله است که این دشمن است که شما را متحد می سازه، ولی وقتی که دشمن قدرتمند نمی داشته باشین شما درون احتمال پاشیدنتان می رن. و امروزه این اختلافات در درون طالب بسیار زیاد شده و بسیار محتمل است.
در حالی که شماری از افغانهای مقیم پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی را دارند میگویند که حوادث خشونتبار اخیر در آن کشور بر پرونده های آنان تاثیر منفی گذاشته است، برخی از رسانه های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
متاسفانه که سیاست های سختگیرانه پاکستان علیه پناهجویان مهاجر افغان اوضاع را برای مهاجران دچار دیگرگونی و سردرگمی کرده و قسمی که ما در خبرنامه دیدیم و 18,000 مهاجر افغان در 2 ماه گذشته از شهر اسلام آباد و راولپندی که به صورت اجباری و یا که هم خودشان برگشت کردند، از سوی دیگر هم سفارت افغانستان بار دیگر از برخورد نامناسب پاکستان با مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرد و همونطور که گفته میشه وزارت خارجه پاکستان میخواهد که تمام مهاجرین از چند شهر بزرگ از پاکستان یعنی به صورت کلی اخراج بکنه و همونطور که گفته میشه که وی تصمیم از سوی وزارت خارجه پاکستان نهایی است و شما میبینید که بسیاری از این مهاجرین سالها میشه که در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و با بازگشت ناگهانی آنها بدون برنامه ریزی و فشاری مضاعفی بر زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان یعنی وارد میشه، به خاطر که ما مهاجرینی که داریم در چند سال گذشته اینا در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و مهاجرینی هم داریم که بعد از تحولات اخیر اینا به پاکستان مهاجر شدن و زمانی که این مهاجرین بازگشت داده میشه یا برگشت میکنن اینا همراه خود پولی ندارن، اینا جایی برای رفتن و بودواش ندارن و اینا نیاز به حمایت دارن، نیاز به کمک‌های اولیه دارن، نیاز به سرپناه دارن. در غیر این صورت این مهاجرین با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
روزنامه جرمنی ولتم زونتاک و تازگی به نقل از منابع امنیتی در این کشور گزارش داده که قرار بود در این هفته و هفته آینده صدها افغانی که از طریق برنامه‌های مختلف جرمنی ویزا گرفته بودند با 2 پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی منتقل شوند، اما روزنامه معلومات موثق در مورد شمار دقیق این افغان‌ها ارائه نکرده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر هزاران خبرنگار، فعال مدنی و حقوق بشر و کسانی که در زمان حکومت پیشین در افغانستان در بخش‌های مختلف با جرمن‌ها کار کرده بودند هنوز هم در پاکستان منتظر رفتن به جرمنی هستند. وزارت خارجه جرمنی در پاسخ به سوالات روزنامه جرمنی بلتم زونتاک علت این اقدام را مسائل فنی روند انتقال عنوان کرد، اما برخی از منابع دیپلماتیک و روزنامه گفتند که ممکن است این یک مانور انتخاباتی باشد. در حال حاضر جرمنی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. به اساس معلومات روزنامه بلتم زونتاک جرمنی از سال 2021 تا اکنون 35,500 پناهجوی افغان را از پاکستان به این کشور منتقل کرده است که هنوز هم 3,000 واجد شرایط منتظر روند انتقالشان هستند. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که یک شهروند افغان به نام فرهاد روز پنجشنبه 13 فوریه با یک موتر به تظاهرات اتحادیه کارگران در منشن جرمنی رانندگی کرد و 39 نفر را زخمی کرد. من آرش شهیدپور استاد پیشین دانشگاه در افغانستان که فعلا مقیم در جرمنی است را با خود دارم. آقای شهیدپور خوش آمدید. وضعیت مهاجران فعلا در وضعیت مهاجران افغان البته فعلا در آلمان چگونه است؟
درود میر خدمت شما، آرزوی صحت سلامتی شما را دارم و یک سلام ویژه خدمت همه شنونده ها و بیننده برنامه. متاسفانه وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است و دلیل این ناخوبی هم متاسفانه شهروندای افغانستان هستند که باعث شدن به نحو تنش‌های اجتماعی را در جامعه که مهاجر هستند و پناهنده هستند ایجاد بکنن و این تقابل فرهنگی و تنش‌هایی که ایجاد شده متاسفانه یک تعداد از انسان‌هایی که حس می‌کنند در جامعه هستند و ارتباط دارند با جامعه آلمان شدیداً برشان دردآور و رنج‌آور است.
این تحولات چی تاثیر روی انتخابات جرمنی خواهد گذاشت و همینطور روی آینده مهاجران؟
ما قدمتاً کوتاه می‌خوایم به این شما پاسخ داشته باشم که بحث تاریخچه مهاجرت و مهاجر ستیزی دامن بسیار طولانی داره، یعنی از زمان امپراتوری روم 1871 یک مرحلهش تا 1981 شما می‌بینید ملی‌گرایی در آلمان شکل می‌گیره. اساس مهاجر ستیزی و حب الوطن از اونجا آغاز میشه و بعد دوره نازی ها به اوجش میرسه. ما او رو نمیخوایم یاد بکنیم. پس دوره پس از جنگ جهانی دوم که مهاجرین آلمان شرقی مهاجری از چی آوردن با معذرت آلمان غربی مهاجر از یونان، از ترکیه، از ایتالیا آوردن به عنوان مهاجرای مهمان که در آبادی کشور سهم بگیرن. سرانجام اونها که نرفتن به نوع تقابل فرهنگی ایجاد شد، این ریشه از اونجا میتونه داشته باشه. بحران مهاجرت از این احزابی که شما یاد کردین و انتخابات پس از بحران مهاجرت 2015 اوج میگیره. 2015 در حدود 1.5 میلیون یا 1.5 میلیون مهاجر از عراق و سوریه و افغانستان وارد جامعه آلمان میشه. مطمئنن که این 1.5 میلیون ارزش‌های فرهنگی جامعه را رعایت نکردن و تقابل فرهنگی ایجاد کردن متاسفانه. در نهایت به جایی رسیده که با کیس‌هایی که پیشتر یاد کردم و قضیه‌هایی که پیشتر یاد کردم حزب راستگرای افراطی آلمان AfD در حقیقت آمده با چیزی کم 30% از نظرسنجی ها نشان میده که محبوبیت در میان جامعه آلمان داره. یعنی چگونه شده که از یک فاصله بسیار کوتاهی که این به وجود آمده در فاصله 13-14 سال از تشکیل این حزب و نهادهایی که متاسفانه مخالف مهاجر هستند 1% محقشان هم میتونن که مخالفت باید بکنن. نباید همه چیز ما یک طرف از طرف جامعه مهاجر ببینیم. حق دارن اونها که سیاستشان داشته باشن در کشورشان، در سرزمینشان، در خاکشان.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز جمعه 21 فوریه با تیم ملی آفریقای جنوبی رقابت دارد. این بازی نخستین مسابقه افغانستان در جام چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان کرکت است. افغانستان در گروه بی جام قهرمانان کرکت با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا روبرو خواهد شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها 26 فوریه در برابر انگلستان و سومین بازیش 28 فوریه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. بازی‌های جام قهرمانان کرکت این بار در دو کشور پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می شود، زیرا بازیکنان هندی نخواستند با پاکستان سفر کنند. البته پیشتر یک تعداد از سیاستمداران انگلستان و آفریقای جنوبی در اواخر از مقامات کرکت کشورهای خود خواسته بودند که بازی گروه افغانستان را در جام قهرمانان تحریم کنند، زیرا به گفته آنها حکومت طالبان بر ورزش زنان ممنوعیت وضع کرده و به شدت حقوق زنان و دختران را پامال کرده است.
یک ترکیب فوق العاده خوب انتخاب شده، آمدن سید قلاتل، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز و باید دیده شود که بالاخره آیا سید قلاتل فرصت خواهد یافت که در جمع 11 بازیکن باشد یا خیر و آیا افغانستان با تمرکز بیشتر روی بیتنگ وارد بازی می شوند. بیمارا که آیا سید قلاتل را همچنان اضافه می گنند یا اگر در مجموع همچنان ببینیم عظمت الله عمرزی بازیکن سال از طرف شورای جهانی کرکت در بازی های یک روزه شناخته شد که این همچنان یک مورال قوی برای بازیکن چون عظمت الله عمرزی میده و در مقابل افریقای جنوبی او درخشش فوق العاده خوبتر داشته، دیگه در مجموع اگر ببینیم گلبدین نایب به همین شکل در بازی های 20 اوره آیل جی 20 خوب درخشید، به معنی که یک مومنتوم و فرم خوب با خود داره و راشد خان در سطح جهان بالاخره چهره شناخته شده هست و ضرورت به این ندارد که راجع به او ما شما صحبت بکنیم، در فیلدینگ، در بالینگ و همچنان در بیتنگ میتونه که فوق العاده خوب باشد. محمد نبی ساخل که هنوز هم برای افغانستان در بازی های یک روزه هست و بازی میکنه میتونه که با بالینگ خود نیز قوت افزوده به خاطر تیم افغانستان باشن. سوال همینجا هست که چون علامت غزنفر نیست و همچنان مجیب زندران به خاطر که هنوز هم صحتیاب نشده کاملا، آیا با توپ نو افغانستان با محمد نبی آغاز خواهد کرد و یا عظمت الله عمرزی آغاز خواهد کرد و یا اینا یک تو پنداز تیز دیگه چون فرید ملک یا نوید زدران را برالاو از فضل خفاروکی نادارن با خود خواهد گرفتن. سوال است که بالاخره در بازی اول در مقابل افریقای جنوبی ما پاسخ ایران خواهیم دید.
حکومت پاناما میگوید که یک گروه حدود 100 نفری مهاجرانی که در هفته گذشته از ایالات متحده آمریکا به این کشور اخراج شده بودند از یک هتل در پایتخت به منطقه جنگل دارین در جنوب آن کشور انتقال داده شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
کردم چی بد کردم که پشت با دوست کردم، رسیدم با سری کتل نغلو نشستم گریه پرسوز کردم، با این دنیا کسی قایم نباشه با غیر یک کسی دایم نباشه، بیا که خوش کنیم چاروز جوانیست، جوانی تا به مرگا کم نباشه، او کو که زری بیاد پالویم چوچای پری بیاد پالویم، خوابت ببره سر زانویم و نرگس مست گل خوب، مرا مجنون و شیدا می کنی یار. نمی ترسی ز فردای قیامت، من می سوزم تماشا می کنی یار. دو چشم مستی افغانی تو داری، با دل رامی مسلمانی نداری. شبا را صبح قدیم پشتی قلایت، چو تو خواب است که بیداری نداری. او کو کی زری بیاد پالویم، چو جای پری بیاد پالویم. خوابت بی برا سر زانویم، او نرگس مست گل خندویم. مگم دستی غریب و خارو داره. گله کی بوی ندارد خار از او بیش، سری کیش ندارد مرگی او بیش. کسی که قدر عاشقی ندانه، از داران کافری ترسا هزو بیس. او کو کی زری بیاد پالویم، چوچای پری بیاد پالویم. خوابت بی برا سر زانویم، او نرگس مست گل خندویم.